بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در این مسئله 51 خب به این مناسبت که حج بر مرد بله 50 اشتباه میکنیم این 51 در این مسئله 50 بحث به این مناسبت رسید که بر مرتد هم حج واجبه، همونطوری که بر مسلمون ها و کفار حج وجوب داره، اگر یک کسی مرتد شد و بعد استطاعت پیدا کرد حج بر او واجبه. و اما اگر در همون حال ارتداد حج هم انجام داد صحیح نیست، برای اینکه گفتیم اسلام شرط در صحت عباداته. این دو. و نکته سوم، اگر این مرتد که حج مستطیع شد و حج برش واجب شد انجام نداد، بعد از فوتش اگر کسی از طرف او قضا کنه این قضا هم صحیح نیست، چون گفتیم که مرتد هم مثل کفار اهلیت برای اکرام نداره. خب حالا مطلب چهارم این است که مرتد انتابه، اگر کسی مرتد شد و مستطیع هم شد و باید حج انجام میداد نداد اما تابه، این وجب علیه، باید این حج رو انجام بده و بعد از اینکه مرتد مسلمان شد، اینجا گفتیم دیگه قاعده جب جریان پیدا نمی کنه. قاعده جب عرض می کنم مربوط به اون کفار اصلیه، اما در مرتد قاعده جب جریان پیدا نمی کنه. خب حالا اینجا فرع دیگه این است که حالا اگر این مرتد توبه کرد و بعد از توبه رفت حج رو انجام داد، این حجش صحیحه ولو این که این ارتدادش ان فطرتن باشه، مرتد فطری باشه. ما عرض میکنم که در بحث‌های گذشته ملاک برای کفر رو و خروج از اسلام رو و ارتداد رو ذکر کردیم، ملاک اینها ذکر شد. حالا فرع این است که اگر یک مرتدی فطری شد و بعد توبه کرد و حج انجام داد، یا مرتد ملی بود توبه کرد و حج انجام داد، اینجا میخوایم ببینیم این حج آیا صحیحه یا نه. حالا ببینید برای اینکه یه مقدار بحث باز روشن‌تر باشه، ولی اینکه حالا من دعوام این نیست که حالا یه بحثی که باید جای دیگری در فقه بحث بشه انسان اینجا بحث بکنه، بحث خود ارتداد یه موضوع لازمی بود که آقایون در جریان باشن، ضابطه‌شو بدونن. بالاخره این روزها خیلی مورد سوال واقع میشه. اینجا هم الان تقسیم ارتداد به ارتداد فطری و ملی یه اشاره‌ای بکنیم، ولی اینکه جای اصلیش در کتاب الحدود جای اصلیش در کتاب الارث، اونجا باید بیشتر بحث بشه، و همچنین در کتاب الطهاره اونجا هم جای این بحث هست. جای اصلیش دیگه تو این کتاب الحج نیست. اما باز من یک اشاره می کنم به اینکه مرتد فطری کیه و مرتد ملی کیه، این یک. و یه بحث مهمی واقع شده که آیا مرتد فطری توبه او قبول میشه یا توبه او قبول نمیشه، که اینم خودش بحث مهمه و من یه اشاره اجمالی میکنم به اینها. در تعریف مرتد، مرتد فطری عرض میکنم اینطور ذکر شده، مشهور اینطور میگن: من کان احد و ابویه مسلمن حال انعقاد نطفته ثم اظهر الاسلام بعد بلوغه ثم خرج عن. در مرتد فطری سه تا خصوصیت وجود داره: یک، مرتد فطری به کسی میگن که در یکی از پدر یا مادرش مسلمان باشن، این یک. مسلمان بودن احد الابوین در حال انعقاد نطفه او باشه، این دو. یعنی وقتی نطفهش منعقد می شده یا پدر یا مادر مسلمان بودن. سه، این بعد از این که به بلوغ رسید اظهر الاسلام، اسلام رو اختیار بکنه و اظهار بکنه. اون وقت بعد از این اظهار اسلام بعد البلوغ اگر آمد خرج من الاسلام، به این میگن مرتد فطری. خب حالا اینجا اولین قیدی که مورد بحث واقع میشه این است که این حال انعقاد نطفه موضوعیت داره که پدر یا مادر مسلمان باشن، یا نه اگر نطفهش منعقد شد در حین انعقاد نطفه پدر و مادر کافر بودن، قبل ولادت این بچه پدر یا مادر مسلمان شدن. اسلام احد الابوین قبل الولاده به این کافیه. عبارات کثیری از فقها ها حین انعقاد نطفه است، میگن این مرتد فطری رو به کسی میگیم که زمانی که داشته نطفهش منعقد میشده یا پدر یا مادرش مسلمان بودن. اما تو بعضی از عبارات مثل مرحوم محقق در کتاب شرایع، ایشون می‌فرماید که من ولد علی الاسلام. خب این من ولد علی الاسلام با این سازگاری داره که در حین ولادتش پدر یا مادرش هم مسلمان بشن. حالا کدام یکی از اینها معتبره؟ مرحوم، حالا اون کسانی که میخوان قول دوم رو مطرح کنن، میگن مستند این که ملاک حال ولادته دو تا روایته. یکی روایت صحیحه حسین ابن سعید در وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 545، ابواب و حد المرتد باب 1 حدیث ششم. اونجا میگه قرأت به خط رجل الى ابی الحسن الرضا علیه السلام، رجل ولد علی الاسلام، اونجا هم ولد علی الاسلام داره، ثم کفر و اشرک و خرج عن الاسلام، هل یستتاب؟ آیا کسی که ولد علی اسلام ثم کفره یا اشرکه و خرج عن الاسلام، آیا او رو توبش میدن؟ او یقتل ولا یستتاب، یا اینکه باید کشته بشه؟ اصلا این دیگه مرتد فطری هست و توبه از او قبول نیست. ولا یستتاب. فکتب علیه السلام، امام هشتم مرقوم فرمودن یقتل، این باید کشته بشه. خب اینجا شاهد این است که ولد علی اسلام داره. یا روایت دیگه که در همین وسائل شیعه جل ولد علی اسلام یعنی پدر مادر او در حین ظهور در این داره در حین ولادت مسلمان بودن، یا هر دوشون مسلمان بودن یا لااقل یکیشون مسلمان بوده. خب مسلمان دیگه این الان، این الان ولد این بچه از مسلمان، از دوتا مسلمان یک مسلمان، منتها بعدن بالغ میشه، بعدن کافر میشه و از اسلام خارج میشه. امام میفرماد این توبه داده نمیشه و باید کشته بشه. حالا میرسیم، اجازه بدید عرض کردم در مهمترینش دو تا بحث، دو تا قیده. یک قید این است که در حین انعقاد نطفه باید پدر و مادر مسلمان باشن، یا حین الولاده هم کافیه. بحث دیگر این است که حالا عرض میکنم، چشم، عرض میکنم. ببینید، حالا روایت دوم هم بخونیم. تو روایت دوم مرفوعه عثمان ابن عیساست، این هم در وسائل جل 18 همون صفحه 552 ابواب و حد المرتد باب پنجم حدیث پنجم. کتب عامل و امیر المؤمنین علیه السلام الی، حالا تو بعضی از نسخه بدلها به جای عامل غلام داره، میگه انی اصبت قوما من المسلمین زنادقه، میگه من یه گروهی از مسلمونا رو باشون برخورد کردم اینا کافر شدن، و قوما من النصارى زنادقه، یه گروهی از مسیحی‌ها که مسیحی بودن بعد کافر شدن و مشرک شدن، چه کار کنم من حالا؟ فکتب الی، امام فرمود من کان من المسلمین ولد علی الفطره ثم تزندق، اون کسی که مسلمانه و ولد بر اسلامه و بر فطرت اسلام متولد شده، ثم تزندق بعد کافر شده، فضرب عنقه یعنی میشه مرتد فطری. اون کسی که ولده علی فطرت الاسلام، پدر یا مادرش یا هر دو مسلمان بودن، این رو عنقش رو بزن، گردنش رو بزن، ولا تستتبه، توبش نده. و من لم یولد منهم علی الفطره، اونی که بر فطرت متولد نشده، فستتبه، یعنی اونی که پدر یا مادرش مسلمان نبودن، لم یولد. ببینید شاهد سر این ولده و لم یولده، بحث رو در انعقاد نطفه نمیاره، میاره رو ولده و لم یولد. فستتبه، اون کسی که مرتد ملیه توبه بده او رو. حالا فان تاب، یا توبه کرد که هیچی، و الا فضرب عنقه، اگه توبه نکرد او رو هم باید بکشید. و اما النصارى، خب این راجع مسلمون ها که مسلمون مرتد فطری داریم و مرتد ملی داریم، عرض میکنم که و اما النصارى فما هم علی، اعظم من از زندقه، یعنی مذهبی که خودشون الان دارن که اب و ابن و روح القدس رو میپرستن، این از کفر بدتره. حالا میخوام بگم به اونا کاری نداشته باش، فعلا نصارا رو کار نداشته باش، تو مسلمان ها، مسلمانی که ولد علی الفطره فضرب اونقه، مسلمانی که لم یولد علی الفطره و مرتد ملی لا تضرب اونقه و اون رو توبه بده. تو پس توی این دوتا روایت ضابطه رو ولد و لم یولد امام علیه السلام قرار داده. مرحوم والد ما رضوان الله علیه در همین کتاب الحدودشون که هم خیلی مفصل بحث کردن در حدود و خیلی هم دقیق بحث کردن، ایشون اونجا می‌فرماد درسته تو عبارات برخی از فقها مثل محقق و تو این روایات کلمه ولد و لم یولد آمده، ولی این ولد علی الاسلام یا ولد علی الفطره در مقابل انعقاد نطفه نیست که بیایم بگیم آقا ولو در حین انعقاد نطفه پدر و مادر اگر مسلمان نبودن، اما حین الاسلام، حین الولاده مسلمان شدن، این باز عرض می شود که عنوان مرتد ملی رو داره، مرتد فطری رو داره. ایشون می فرماید مراد از ولادت در مقابل انعقاد نطفه نیست، بلکه مراد از ولادت اصل الخلقه است. یعنی این جایی که داره رجلون ولده یعنی خلقه، ولادت یعنی خلقه است، خلقه از اول نطفه رو میگیره، یا ولده علی الفطره خلقه. بعد میفرمان این کلمه فطرت خودش معنی خلقته، ولده علی الفطره یعنی خلقتش بر اساس اسلام بوده. چی آقا؟ در مقابل انعقاد نطفه نیست، بلکه مراد خلقته، و خلقت هم از اولین مرحلهش مراده که اولین مرحلهش هم مسئله انعقاد نطفه است. حالا اجزه بفرد بله بیه در بدارن ایشون استظهاری میکنن. حالا کلمات ایشون رو عرض بکنیم. میفرمان کلمه فطرت به معنای خلقته، فطرت الله التي فطر الناس علیها به معنای خلقته، فطره به معنای خلقه است، ولد علی الفطره یعنی ولد علی الخلقه، خلقت هم خلقت همون اسلامی است که از اول نطفه پدر و مادر هر دو یا یکیشون مسلمان بودن. این یک دلیل ایشون که به کلمه فطرت میخوان استدلال بکنن. دلیل دومشون این است که ولادت که همون انتقال از عالم رحم به عالم دنیاست، چه اثری در ما نحنفی میتونه داشته باشه؟ اونی که میتونه اثر داشته باشه حال انعقاد نطفه است. یعنی میخوان بفرمان که خب اگر این بچه در حال انعقاد نطفهش نطفه او منعقد شد علل اسلام، خب تا آخر دیگه ما باید حکم اسلام و مسلمان رو بر او بار بکنیم تا زمان بلوغش که عنوان اسلام تبعی رو داره، بعد از بلوغش هم دیگه عنوان اسلام اصیل رو پیدا میکنه. حالا آیا اظهار اسلام و کاف لازم بدونیم یا نه، بحث دیگریه. اما زمان ولادت فرض کنید حالا اینو من اضافه میکنم، مثل مکان ولادت، این چه نقشی میتونه در مسئله اسلام و عدم اسلام داشته باشه؟ بگیم آقا این 9 ماه در زمان انعقاد نطفه تمام این مراحل پدر و مادر کافر بودن، حالا زمان ولادت اینا آمدن هر دو مسلمان شدن، چه تأثیری تو این داره؟ الان نطفه فی حال الکفر منعقد شده، در حالی که ابوین کافر بودن منعقد شده. حال ولادت بخوان بفرمان که اصلا نمیتونه تأثیری در ما نهنفی داشته باشه. میخوان بفرمان ما باید یه چیزی رو ملاک قرار بدیم که بدونیم یه تأثیری داره. زمان الولاده، حالا عرض کردم این تشبیه رو من میکنم، مثل مکان الولاده میمونه. بگیم آقا این بچه اینجا به دنیا بیاد، تو دارالحرب به دنیا بیاد یا تو دارالاسلام به دنیا بیاد، مکان نقشی نمیتونه داشته باشه. در اون زمان ولادت پدر و مادر مسلمون بشن یا نشن چه فرقی میتونه داشته باشه؟ اینم نکته دومی است که ایشون بیان میکنه. یعنی در حقیقت این دو تا نکته رو ایشون در اینجا داره. حالا ببینید، بله بلندتر بفرمایید آقای. آخه الان اسلام اینا چه تأثیری در او داره؟ چه تأثیری داره؟ الان در الان 5 دقیقه مونده به ولادت این بچه، پدر و مادر اگر الان مسلمان شدن، اسلام اینا چه تأثیری توی میتونه داشته باشه؟ در انعقاد نطفه، ببینید آقا اون اتفاقا یکی از سوالاتی هم که میکنن همینه که آقا چرا اسلام بین مرتد فطری و مرتد ملی فقها ها فرق میگذارن؟ میگن مرتد، حالا احکامش هم میگیم، مرتد فطری یقتل، اموالش یقسم، زنش از او جدا میشه، باید عده وفات نگه داره. اما در مرتد ملی اینا نیست. در مرتد فطری لا یستتا، مشهورم میگن توبهش قبول نمیشه، در مرتد ملی میگن توبهش قبول میشه. ببینید این یک حرف خیلی مهمیه. میگیم آقا وقتی نطفه این منعقد شد، از کسانی منعقد شده از که کافر بوده یا از کسی مسلمان بوده، نطفه این از کسی منعقد شده که مسلمان بوده، یعنی اصل پایه اولیه خلقت این بر اسلامه. حالا ببینید یه بحثی داریم، کل مولودن یولد علی الفطره ولکن ابواه یهودان یا یونسران، او غیر از این مطلب ما نهنفیه. اون کل مولودن یولد علی الفطره یعنی فطرت خدایی در همه هست. این فطریه در اینجا مراد اون نیست، یعنی همین که مرحوم والد ما رضوان الله علیه فرمودن مراد از فطرت خلقته، یعنی خلق از مسلمان. مرتد فطری یعنی اون کسی که نطفه او از یک مسلمانی، حالا یا پدر و مادر هر دو یا احدهما کافیه، این مقدار چون تابع اشرف الابوینه، نطفه او از او منعقد میشه و لزام عنوان اسلام رو داره. اما خب حال الولاده چه اثری داره؟ بالاخره اینطور نیست که اینام همینطور بی ملاک باشه. اینی که داریم میگیم تو روایت امام میفرماید که میفرماد رجلون، یا اونجایی که میفرماد من کان من المسلمین ولد علی الفطره، این ولد علی الفطره یعنی ولد بر خلقت اسلامی، نه اینکه هین اصلا میخوام عرض کنم تا تعجب. خب این نکته‌ای که ایشون فرمودن کلمه فطرت به معنای خلقته و این مؤید اون نظریه مشهوره که در حال انعقاد نطفه، این خیلی مطلب خوبیه. اصلا ظهور ولد علی الفطره اینه، ولد علی الفطره نه اینکه در حال ولادت پدر یا مادر مسلمان باشن، این اصلا خلاف ظاهر اینه. اسلام کو اونجا؟ نه دیگه آقا، چه باشه ولد علی الفطره، ولد علی الفطره نمیگه ولد علی الاسلام. اون ولد علی الاسلام تو روایت اولیه، اجازه بدید ما الان روایت دوم داریم میگیم. ولد علی الخلق علی الفطره میگن علی الخلقه. خب کدوم خلقت ولده؟ یعنی خلقتی که از اول مسلمان بوده، یعنی از زمان نطفه. یعنی این روایت دوم قرینه میشود که اون ولد علی الاسلام هم یعنی علی خلقت الاسلام، که خلقت الاسلام از زمان نطفه میشه. خب لذا این فرمایشاتی که ایشون فرمودن دقیقه، یعنی این نمیشه بهش اشکال وارد کرد. هم این که میگیم آقا روایت داره ولد علی الفطره علی الخلقه، اصلا عرض کردم فطره بنای خلقه است، اون روایتی که میگه کل مولود یولد علی الفطره، او قرینه داره که مراد فطرت اسلامیه. فطرت فطر الناس علیها خلق الناس، بنای خلقته این اولا. و اینم مهمه که آقا خب حال ولادت چه اثری داره؟ در حال ولادت مثلا فرق در حال انعقاد نطفه پدر و مادر مسلمون بودن، در حال ولادت کافر شدن هر دوشون، باز اثری تو این نطفه نداره؟ ببینید بالاخره ما نمیخوایم اینجا یه وقت بگید آقا اینجا تعبد محضه، اینجا تعبد محض نیست. مرتد فطری خدا یه عنایتی بهش کرده که وقتی نطفه او منعقد شده برای اسلام بوده، لذا میگه خب تو دیگه نباید از اسلام خارج بشی، تو که پدر و مادرت در حین انعقاد یک همچین عنایتی به تو شد که تو مسلمان بودی، اما حالا اومدی از اسلام میخوای خارج بشی، تو عقوبتش شدیدتره، تو عقوبتت این است که دیگه توبه تو هم قبول نیست، که حالا بحث میکنیم که آیا توبهش قبول میشه یا توبهش قبول نمیشه. پس به نظر ما این فرمایش تمام این شرط اول درسته، مرتد فطری اونیست که نطفه او در حال انعقاد نطفه احد الابوین مسلمان باشد، این یک شرط. شرط دوم میدونم اگر شما بعدن گفتید ما آخرش نفهمیدیم مرتد فطری کیه، مرتد ملی کیه، این میشه شبهه. ولی وقتی ضابطه داره روشن میشه، روایت میگه آقا مثل این است که شما اگه بخواید این حرف رو بزنید بگید آقا بالاخره ضابطه مرتد برای ما روشن نیست، اینا رو نمیگیره. اگر بله، اگه واقعا یک فقیهی گفت مثل اون فرمایشاتی که مرحوم محقق همدانی دیروز داشت که بعضی از این روایاتی که مربوط به ارتداده مجمله، نمیشه بهش استدلال کرد، اونجا شبهه میاد، ادراء الحدود به شبهات مطرح میشه. شبهه اگر شبهه مفهومی باشه، شبهه حکمی باشه، اینا ادراء الحدود به شبهات مطرح میشه. اما وقتی حکم روشنه، مفهوم روشنه، بازم اگر در موضوع یک شبهه‌ای باشه، بازم اونجام جریان پیدا میکنه، میگم آقا نمیدونیم این موضوع این عنوان براش منطبقه یا نه. اما الان در این قسمت میگم آقا روایت میگه ضابطه مرتد فطری اینه که من ولد علی الخلقه یا علی الفطره، ول میدونم تفسیر میکنه، بله باشه. پس اون ولد علل فطر عرض که اصلا ولد علل اسلام من باشه، ما میگیم ولد علل خلقت الاسلام. آقا ولد علل اسلام نمیگیم که آقا وقتی داشت متولد میشد داشت شهادتین رو میگفت، که اونجا قرینه واضح وجود داره علل خلقت الاسلام. خلقت الاسلام از اون نطفه است. حالا اجازه من این قسمت دومش عرض کنم، پس روشن شد آیا شیخ؟ ببینید مطلب دوم اینه، میگن باید این کسی که خلق نطفه او از بر اسلام حالا به دنیا آمد تا قبل البلوغ، میگن این مسلمان تبعیه و حکمیه، در حکم مسلمانه. تا قبل البلوغ اگر کسی آمدی رو کشت، مسلمان رو کشته، باید دیه مسلمان رو بده. میگن بعد البلوغ اول باید ازهر الاسلام، یعنی بیاد اسلام رو به عنوان یک دین رسمی بپذیره، بعد از او اگر آمد ارتداد پیدا کرد و انکار کرد میشه مرتد فطری. در نتیجه اگر یه بچه رسید به سن بلوغ گفت خب من هنوز شک دارم، من باید تحقیق کنم، اظهار اسلام نکرد و آمد انکار کرد اسلام رو، اینه دیگه مرتد فطری بهش نمیگن. شرط دوم این مسئله اظهار اسلامه، که خب حالا بحث در این است که دلیل این شرط چیه. وقت گذشته این رو در همون کتاب الحدود مرحوم والد ما و بعضی از کتاب‌های دیگه دنبال کنید، تا فردام که انشالله فقه پزشکیه روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آله.